عامیانه بخوایم بگیم همچون چیزی، و حالا اون توسط ارزیاب ها به صورت واقعی و عملی دیده میشه. ما بقیه شما میبرن توی هوش مصنوعی که بیایم بگیم آقا مثلا من، چون ما یه قسمتی داریم توی یکی از ابزارها، این هم باز دستیاره، من خب این موضوع رو خیلی گفتم، بحث دستیار، که همون ساختار رو ما بهش میدیم که آقا مثلا این چیزی که داریم بهت میگیم، این عددهایی که بهت میدیم، این جدولی که بهت داریم میدیم، بیا بر اساس این شایستگی ها بررسی کن و سریع به ما اطلاع بده. شما فکرشو بکنید مثلا ما برای یک سازمان مثلا خیلی زیاد، سازمان بزرگی که تعداد نیروهاش زیاده، داشتیم دیگه همچین موردی، ما داشتیم که خیلی نفرات زیاد بودن و هر روز ما این موضوع رو داشتیم. خب این موضوع رو ما یه مقدار کمک کردیم از هوش مصنوعی و تونستیم سرعت کار رو بالا،
سرعت تحلیلمون رو بالا ببریم.
تحلیل، بله تحلیل،
سرعت تحلیلمون بالا. خیلی خب همینجوری یاد دارم یه دقیقه توی فرصت باقی مونده، با توجه به اینکه خب الان سه تلفن ها داریم الان، ولی کن که شما هم زحمت بکشید چون موضوع بحث برانگیز و سوال برانگیز است، ممکنه برای شما سوال داشته باشیم. قصور بنده بوده که تلفن اعلام نکردم، شاید شما فراموش کرده باشید. 22 65 25 25، لذا از همین الان هم میتونیم گفتگو بکنیم با هم. تو این فاصله مثل این که من الان یه تلفن آماده دارم برای شنیدن، مهندس علی اکبر میگه آماده است که بشنویش. مرسی مهندس جان، بفرست بی زحمت بشنویم. مرسی.
سلام میکنم به مهمون عزیزمون. در رابطه با هوش مصنوعی دارید صحبت میکنید، ما میخوایم جی دی پی کشور رو در بیاریم از طریق هوش مصنوعی. آیا این هوش مصنوعی ارتباط داره که بتونه این جی دی پی رو برای ما در بیاره؟ من بعید میدونم، چون یه سری آمار و ارقام رو اصلا اعلام نمیکنن و برای همین رو هوش مصنوعی نمیتونیم حساب باز بکنیم. اگر صاف و ساده اعلام بکنن، هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه هم به من، هم به مردم و کشورم، هم به تمام دنیا. ولی وقتی که داده ای بهش ندن، باعث سردرگمی من جستجوگر میشم.
بسیار خوب، سوال خوبیه، سوال بسیار خوبی است. منتها خب جزء ابر داده هاست، یعنی وقتی میخوام شما فرض فهم میخواد الان، من بعید میدونم ایالات متحده به عنوان محل تولد تو شناسنامه هوش مصنوعی زده ایالات متحده، اونها هم فکر نمی‌کنم فرض بفرمایید یک آمار حاکمیتی حساسی مثل جی دی پی رو اکتفا بکنن به هوش مصنوعی. سوال دوست محترمم علی رغم اینکه حاوی نکته های بسیار درستی بود، به نظرم شاید ما زیادی الان سطح حالا تو باید جواب بدی، اینو من نمیدونم دکتر، ولی قصه اینه، میفرمان که با توجه به اینکه خب این درآمد سرانه یا درآمد تولید سرانه اصلا بر... بیا کلا بگیم آمارهای حاکمیتی بر مبتنای اعلام سازمانها، نهادها، کسب و کارها، اعم از خرد، متوسط و بزرگه، یعنی اگه قرار باشه درآمد سرانه رو حساب کنم، درآمد تولید ناخالص ملی و تولید خالص ملی رو و درآمد سرانه خالص ناخالص رو بخوام حساب کنم، مستلزم اینه که همه این آماره ها به صورت شفاف وجود داشته باشه، که تقریبا فکر میکنم این داده ها وجود توی خود راجع به این صحبت بکنه. آیا هوش مصنوعی میتونه به عنوان یک دستیار گردآورنده داده اینجا من کمک بکنه که من بخوام جی دی پی رو حساب بکنم، یا همچنین جی دی پی رو میتونم از انتظار داشته باشم که هوش مصنوعی با توجه به محدودیت داده هایی که وجود داره مثلا این کارو برام انجام بده؟
ببینید حالا دوست عزیزمون که این سوالو پرسیده، من یه موردی هم یادم افتاد بگم که خیلی مهمه اتفاقا. توی تمام ابزارهای هوش مصنوعی شما اگر باشون کار کرده باشید، تماما زمانی که اون شما میخواید شروع کنید به نوشتن دستورات، اون زیرش یه پیام کوچیکی برای شما نوشته که هوش مصنوعی هم خطا میکنه، چند بار اون حالا اطلاعاتی که به شما داده رو چک کنید. خودشون این موضوع رو نوشتن،
بقیه منابع میگه کنترل کنید یا برای فرایندهای حساس از این نرم‌افزار استفاده نکنید.
آره،
وارنینگ میده اون پایین، هشدار میده برات.
دقیقا همینه. این حالا این پیامو گذاشتن که خب یه سری از موضوعات اینجوری رفع میکنن، یعنی کسی نمیتونه گارد بگیره،
رفع مسئولیت دیگه.
دقیقاً بله،
یک بیانیه رفع مسئولیت کامله.
موضوع بعدی خب دقیقاً صحبت شماست، اینکه ما یه سری موارد حاکمیتی رو خب هیچ، یعنی حالا اصلا هوش مصنوعی چیه؟ کلا هر موضوع دیگه اصلا احتمال این که بخواد این درس کنه بیرون وجود نداره. ولی یک مورد دیگه ای که من خودم اجراش کردم تو بحث دستیارهای هوش مصنوعی اینه که، این البته بگم توسط آمارها باید باش، این موضوع رو حالا من میتونم بگم که تو بحث قوانین میتونیم بگیم بله خب اون نمیتونه به ما اونجوری که باید کمک کنه. ما باید توی یه فضایی باش کار کنیم که خب ما یه بستری داشته باشیم. مثالش من یه دستیاری رو طراحی کردم که برای بازرگانی هست، یعنی بحث واردات صادرات و موارد این چنینی برای یک مجموعی که این کار رو انجام میدن، اما اطلاعاتی که ما از اونها گرفتیم خب هم بحث سایت های داخلی بود، هم بحث شاید بگم اون کتاب قوانینی بود که به ما دادن، و هر موقع که هوش مصنوعی میخواد یه تاییدیه یا یک پاسخ به ما بده میره مراجعه میکنه به اون موارد و بعد به ما تاییدیه میده. خب ببینید این رو ما وقتی طراحی بکنیم بله میتونیم بگیم که اینو درسته.
تفاوتش چیه دکتر؟ الان ما اصطلاحا توی بحث عامه به اینا میگیم سالید دیتا یا دیتاهای ثابت یا دیتاهای جامد. مثلا فرض بکن کتاب قانون تجارت از سال N تا سال A ثابته و بعد در حقیقت وقتی من میتونم به عنوان منبع از این استفاده بکنم این اصطلاحا سالید دیتا است، یعنی داده ثابته این. ولی برای مثلا فرض کن داده هایی که سال به سال تغییر میکنن یا داده هایی که دارن فرض فرمایید چه میدونم مبتنی بر فروش نفت من و ورود ارز، خب این که در دسترس نیست، اصلا نباید در دسترس باشه. اگه این در دسترس باشه که دیگه هیچی که، یعنی من اطلاعات حساس گذاشتم در معرض. بنابراین روی دستیار، بنابراین من اینطور میفهم از فرمایش شما، روی دستیارهایی که حداقل پای اونها روی داده های ثابت باشه هم میتونم روش حساب بکنم.
بله،
یعنی بیام اونایی که تقنین شده است، تثبیت شده است، انتشار عمومی داره، چون خودش هم میگه من دسترسی به اطلاعات محرمانه ندارم و اینایی که دارم میگم اینا اسامشن یا تخمینه یا اینا که دارم میگم فکر تفرضی اصلا، میدونی خودش میگه اینکه شما پرامپت تاوی این باشه میگه من نمیتونم کارا. ولی در مجموع از فهم شما اینو میفهمم آقا تو دستیار میتونی طراحی بکنی برای خودت بر مبتنای آن چیزی که معلومات عمومی است، یعنی اون داده هایی که جزء دست در دسترس عموم قرار داده، ولی ها تو اختصاصی سازیش میکنی در حقیقت برای خودت.
دقیقا.
بسیار خوب، برگردم به اون قصه من، چون برام بحث سرمایه انسانی اهمیت داره. مثلا فرض کن من یک کسب و کار 5 نفره دارم و این کسب و کارم بقالی. خوبه فجوز فراوان ترین کسب و کار خورد با یه اختلاف عجیب و غریب. ما مثلا شما الان برید گزارش سالیانه اتحادیه ها رو بخونی با یه اختلاف عجیب و غریب فراوانی وحشتناکی داره این خاروبار. خب هم بقالی خودمون، من در راستای نظمدهی به کارم، در راستای مثلا فرض کن من یه بقالی زنجیره‌ای دارم که تو هر کدوم از این بقالی های زنجیره به من تعمدن از مارکت سوپرمارکت این استفاده نمی کنم، چون این کلمه بقالی لاعقل یه پیشینه 1200 خورده ساله تو ایران داره، هم کلمش تا حالا منهای بحث خاروبار که پیشینه 3500 ساله داره این کلمه، همین خاروباره به عنوان یک سنف. داشتم رو سنوف تحقیق میکردم، این یکی از کلمه های عمیق ماست. یا مثلا فرض کن آهنگری پیشینش 5200 ساله در ایران، سنفش به طرز عجیبی. آبگینه مثلا 4000 خورده ایه. اینو گفتم که یه خورده حالم خوب شه راجع به این قضیه که ما تو همه چی یه پیشینه درست و درمون قابل اتکا داریم. ماجرای من با یک بقالی زنجیره‌ای که دارم و تو هر کدومشون 4 نفر 5 نفر مشغول هستن و یه مدیر داره، آیا من با هوش مصنوعی میتونم یه همچین زنجیره سرمایه انسانی رو کنترل بکنم، ببینم ساعت کاریشون رو چک بکنم، همچین اتفاقاتی میتونه بیفته؟
آره میتونه اتفاق بیفته. من بخوام بگم تو کدوم قسمت میتونیم ساده ترینش رو بحث مالی بگیم. تو بحث مالی خب الان هستن، حالا شما بتونید بر اساس اون یه سری گزارش های مالی و حتی ثبت هزینه های خودتون به صورت روزانه مثلا داشته باشید که در آخر بیاد مثلا به شما یه تحلیل بده، بدون اینکه شما حالا خیلی درگیر مسائل ما، چون مسائل مالی خب مسائل معمولا سخت و حساسی هن
بر اساس سربرم هستن راست شبخ، من ریاضی بیزارم. خب
آره خیلی خطرناکه. به خاطر همین موضوع آره شما تو این زمینه میتونید تو بحث ورود خروج خیلی موضوع ساده میتونید انجام بدید. حالا شاید همون بحث تولید محتوا رو بگیم برای اون مجموعه، چون الان با ورود هوش مصنوعی خب خیلی دیگه خودشون به صورت آموزش خودشون
خودخوان در حقیقت
خودخوان، آره اون واژه‌شو می‌خواستم، خودشون
سلف ادوکیتد داشت دست و پا می‌زد، نگی سلف ادوکیتد
خودشون مثلا این موضوع رو ببینن و شروع کنن به تولید محتوا و خب خیلی راحت اون بحث فروششون رو هم ارتقا بدن. بعضی ها خب سنتی دارن کار میکنن، حالا خود هوش مصنوعی میتونه توی دیجیتال کردن کارها یا تو بحث مدل های فروش خیلی کمک کنه. یعنی حالا اون کسب و کار میخواد فروشگاه باشه، میخواد یه استارتاپ باشه، میخواد یه لباس فروشی باشه، هر اصلا خدماتی باشه، میتونه بهش مدل های فروش بده. مثلا ما توی بوم کسب و کار که داریم، خب شما اصلا الان خیلی راحت میتونید بگید آقا من تمام اطلاعاتم اینه، بیا یه بوم کسب و کار برای من بنویس. همونجا به صورت تصویری هم میده. یعنی به روز رسانی که در یکی از ابزارهای هوش مصنوعی حدود 3 هفته پیش اتفاق افتاد، حتی به صورت نستعلیق فارسی هم بدون خطا برای شما داره مینویسه. فونت نوشتار فارسی که اصلا دیگه حل شده، یعنی دیگه کامل درست مینویسه با فونت خوب فارسی. حالا نستعلیقش که سر جاش و کامل میتونه به صورت عکس دیگه به شما اون مدل کسب و کار رو بده و بگه آقا بیا، یا اصلا برای شما یک عکسی رو طراحی بکنه که مراحل اون تایملاین که گفتید به صورت اینفوگرافیک بکشه و به شما بگه میتونید از اینجا شروع کنید، یک نقشه راه شروع کنه و بکشه برای شما و کاملا هم گرافیکی به شما بده آقا اینجا شروع کن و به اینجا برس که حالا نتیجهش میشه این. و خیلی جالبه که با عدد و رقم با شما صحبت میکنه.
عجب، خیلی باحال میشه که.
آره
مثلا الان جالب بود، من دقیقا برای یک مراجعه هم برای یک کلینت الان تو ذهنم آمد که چرا این کار نکنم. باحال بود این که گفتی. یه نکته میمونه برای خب البته اینا نمیتونم اسم فروشگاه رو بگم توی ایالات متحده، نگاه کردم چون این اصخایی میکنم برای کارمنداش سیستم انگیزشون و سیستم چیز بازیواره سازی کرده، گیمیفای کرده حضورشون، پلانشون، ایمپلوی آف ده مانس، همون کارمند ماهشون رو، کارمند برتر فروششون رو، این ستاره گرفتنهاشون رو. الان همین رو با یک دستیار ای آی، با یک دستیار هوش مصنوعی براشون فراهم کرده که هر کدوم از اینها یه منتور هوش مصنوعی دارن، یعنی هر کدوم از اینا با هر کدوم از اینا یک منتور هوش مصنوعی داره که اگه تو الان قراره کارمند ماه بنابراین این جنس و این جنس و این جنس رو شما الان بفروش و معاونتو بذار رو اینا، یعنی الان رو نقطه برتری این وایسا. و جالب اینجاست که اینم جزء فوق العاده هاروارد بیزنس ریویو بود، اون یه بخشی داره به اکسترا، اون قصه جالب بود، قصه جالبی بود برای تعریف کردن که هر کدوم از اینا تقریبا 42% افزایش داشتن، یعنی رنج مسابقاتشون رو و نصاب مسابقه، همین مسابقه‌ای که می‌ذارن با هم یکی کارمند ماه بشن، نصابشون رو 42% افزایش داده، یعنی رفتن توی لیگ دیگه الان دارن بازی میکنن. 42% سطح فروش کلی بالا رفته و هر کدوم اینویدیوال به صورت فردی هم این ارتقا براشون اتفاق افتاده. داشتم فکر می‌کردم که چقدر کار میشه اتفاقا از این کشید و خیلی هم قرار نیست تو دست و پای داستانداری بزنی مبنی بر این قضیه. این نکته‌ای که ممکنه خیلی دوستان رو نگران بکنه، من پیش از اینکه داشتم میومدم خدمت شما تجربه که یه 5 دقیقه زمان دارم، بحث محاسبات مالی دقیق مثل محاسبه مالیات، مثل محاسبه ارزش افزوده، الان اینها رو هم الان میشه هوش مصنوعی سپورت آرمی، یعنی میشه قابل اتکاست برای من که این کار رو بدم هوش مصنوعی انجام بده برام
تو حوزه مالی. حالا من پیشنهادم اینه اگر تو این فضا میخوان کار بکنن دوستان، یه کنترل دوباره هم روی موضوع داشته باشن، چون الان ابزارهای هوش مصنوعی کاملا تمام فایل ها رو مثل فایل های اکسل، ورد، پی دی اف، عکس میبینن، حتی کد نویسی، یعنی ما حتی شده یک کد رو بهش دادیم، این عکس رو میبینه، فایل پی دی اف رو میخونه که حالا ما در اصطلاح پیش میگیم او سی آر که میخونه از روی متن، تمام اینها رو کاملا الان داره متوجه میشه. پس شما اون اطلاعاتی که حالا در هر بستری آماده کردید بهش دادید میتونه متوجه بشه.
خب
پس میتونه به شما هم کمک کنه که حالا اصطلاحات مالی رو من خیلی بلد نیستم.
ولی اظهار مالیاتی تو مثلا پاک تو نیست علی اکبر جان، دستت آرمین خود میکروفون تو نیست خب.
آره، و اون موضوع ازش استفاده بکنن و در آخر با اطلاعاتی که خود اون حسابرس حسابدار داره اینها رو با هم مطابقت بدن. این موضوع خب خیلی الان پررنگ شده که میگن اگر شما اون اطلاعات پایه‌ای رو داشته باشی و بخوای از هوش مصنوعی استفاده کنی بردت اینجا بیشتره. مثلا فردی که توی کد نویسی تخصصی نداره درسته که میتونه بنویسه، ولی در آخر سر شاید مثلا بعضی مشکلات رو بخوره که ندونه باید چی کار کنه. اگر فرد باشه که بلد باشه اینا، خب میدونه دقیقاً کجا بره به هوش مصنوعی کدومو بگه اصلاح کنه باش درست بشه،
خطا یابیش خیلی دقیق‌تر خواهد شد.
بله همون موضوع. و اون توی مالی هم میتونه اتفاق بیفته، توی تحلیل‌های کمپین‌های تبلیغاتی و بازاریابی فروش میتونه اتفاق بیفته و موارد این چیزا.
بسیار عالی. بعد اون وقت به عنوان یه کارشناس تو این حوزه که خب داری کار می‌کنی و داری ازش استفاده می‌کنی و ازش داری کسب درآمد هم می‌کنی، یعنی خیلی از داستان ها تو داری با این پیش میبری، اطلاعات مالی رو صلاح من همینطوری بارگذاری بکنم در همچون هوش مصنوعی؟ چون به هر حال به عنوان یک دیتابیس و یک پایگاه داده برای او بعدا قابل استفاده خواهد بود، اطلاعات من محرمانگیش حفظ میشه با او یا نه؟ چجوری قصه؟
ببینید حالا بر اساس گفته ها تمام ابزارها، تمام نرم افزارها همشون ادعا رو دارن که مال ما اطلاعات رو شما رو ما نمیبینیم، کد شده است، کد گذاری شده است نمیبینیم، ولی خب باز در هر
فکر نکنن باز شو بخواهی خب.
آره دقیقا همونه که ما بهتره که اینجور مسائل مثل مسائل پزشکی، یعنی مسائل شخصی، مثلا شما خیلی من دیدم که به من پرسن آقا من یه آزمایش خون دادم مثلا بدم به هوش مصنوعی ببینم جواب میده.
من نکن.
آره این موضوع، مثلا این موضوعات یا بحث مالی های کلان شما خب آره اطلاعات نداشته باشه بهتره، شما میتونید یک مدل دیگه باهاش صحبت بکنید که آقا مثلا من میخوام این کارو بکنم، مثلا دیتای اشتباه مثلا بهش بدیم اطلاعات اشتباه که مثلا ما بدونیم اون روند چجوری،
مدلش رو بدونیم،
مدلش رو بدونیم و حالا توی اون موارد خودمون استفاده
توی محل امن خودمون در حقیقت داشته. و این نقطه حالا جهت چرا این سوالو پرسیدم از آقای بابان آخرین سوال، برای اینکه بدانید همواره خبرگی پاسخ میده. یعنی من به عنوان یک آدمی که در بحث A یا B یا C خبره هستم، حتی با حضور هوش مصنوعی هم نهایتاً اینه که کارفرما به دنبال بهینه کردن همه جانبه نفعشه، هم بهینه سازی مالیشه، هم بهینه سازی زمانش، هم بهینه سازی محرمانگی داده هاش. بنابراین شما در هر زمینه خبره باشی هر کجا که بری جات هست، حتی اگر هوش مصنوعی خیلی خفن بشن و چنین بشن و چنان بشن. بسیار خوب، خیلی متشکرم ازت آرمین عزیزم. دکتر آرمین نورانی عزیز، لذت بردم از هم گفتگویی با تو و هم صحبتی با تو
همچنین.
و امیدوارم که بیشتر ببینیم، بیشتر با هم گفتگو بکنیم. از حضور مؤثرت و حضور بسیار بسیار گرمت و حضور نورانیت بسیار متشکرم. سلامت باشید. و از شما هم خیلی خیلی سپاسگزارم، از همه رفقایی که همراهمون بودن تا این لحظه ای ساعت. فردا شب انشاءالله در خدمتتون هستیم و شب‌های دیگر البته با انرژی. و در پایان خواهم گفت دو بال باز کنین، آسمان آبی ماست، طلوع کن به همین شب که آفتابی ماست. مردم خداحافظ.
شکستی بیا از دل قصه رد شیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد شیم، باید که صبر رو توی زندگیمون بلد شیم، باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلیا عین رویاست، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه. میشه فردای تو تو دستاته هر پیروزی مدیون رویاهاته دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه خدا تو رو تک و تنها نمیذاره لبت خنده میاره اینو باور کن حضور عشق واسه این راه پناهته تو شب تیره ماهته غمو پر پر کن فردای تو تو دستاته هر پیروزی مدیونه رویاهاته دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه فردای تو تو دستاته هر پیروزی مدیون رویاهاته دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه
زیباترین موهبت‌ها را مادر بمانم.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. در بازار کار داشتن یک پوزیشن شغلی مناسب بستگی به مهارت‌ها، تجربه و شبکه سازی حرفه‌ای دارد. در واقع افرادی که بتوانند ارزش خود را به درستی نشان دهند شانس بیشتری برای تصاحب موقعیت‌های کلیدی خواهند داشت.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاید خیلی از ما شاهد استفاده اون در زبان هستیم، واژه پوزیشن هست. معمولاً وقتی یک کاربری از واژه پوزیشن استفاده می‌کنه یا داره به محل قرارگیری یک چیز یا یک فرد اشاره می‌کنه یا به نحوه قرارگیری اون. متخصصان با توجه به این مفاهیم و با توجه به واژه‌های موجود در زبان فارسی پیشنهاد دادن که به جای استفاده از این واژه از یکی از معادل‌های وضعیت، موقعیت یا جایگاه استفاده بشه که هر سه این پیشنهادها به تصویب فرهنگستان هم رسیده. بنابراین خیلی بهتر و پسندیده‌تره که به جای استفاده از واژه پوزیشن از یکی از معادل‌های وضعیت، موقعیت یا جایگاه در زبانمون استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر میگوییم.
یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. در بازار کار داشتن یک جایگاه و موقعیت شغلی مناسب بستگی به مهارت‌ها، تجربه و شبکه سازی حرفه‌ای دارد. در واقع افرادی که بتوانند ارزش خود را به درستی نشان دهند، شانس بیشتری برای تصاحب موقعیت‌های کلیدی خواهند داشت.
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، شنیدن صدای شفاف و با کیفیت حق شماست.
برای اینکه صدای اقتصاد ایران با کیفیتی بهتر به گوش شما برسه، به کمک و همراهی شما نیاز داریم.
داریم به بررسی جایگاه حقوقی آقای
خیلی متشکرم. سوالی داری؟ حتما حتما.
پرسشی
که من از
آقای کشیری مطرح کردم، خیلی دوست دارم شما هم نظرتون در این باره بفرمایید.
الان به نظرم اینجا اوه یه چیز جالب بگم، انقدر فکر کنم موضوع داغه که یادت رفته سلام علیک بکنی.
آره سلام.
اگر هنگام شنیدن برنامه‌های رادیو اقتصاد روی موج اف ام حوالی ردیف 98 مگاهرتز با هر گونه اختلال یا افت کیفیت در دریافت سیگنال روبرو شدید، کافی مکان شهر و روستا و یا منطقه‌ای که در اون هستید رو از طریق سامانه پیامکی 30367 یا شماره تلفن 22652525 به ما اطلاع بدید.
با مشارکت شما رادیو اقتصاد قوی‌تر و شفاف‌تر شنیده میشه
و البته به 3 نفر از شنوندگان شرکت کننده در این طرح به قید قرعه جوایز ویژه اهدا خواهد شد.
هر روز همراه با رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، با شما ردیف‌ترین.
باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد برگزار می کند.
پویش ملی بازاریاران. فرصتی برای معرفی بازارهای سنتی و محلی و کسب و کارهای کوچک و بزرگ شهر و روستای شما.
از همین امروز بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
ارسال عدد 98 به شماره پیامک 30036 37.
بازاریاران رادیو اقتصاد، صدای رسای بازارها و کسب و کارهای محله‌ها، شهرها، روستاها و مناطق مختلف کشورند.
شما از همین امروز میتونید بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
با گوشی تلفن همراهتون و با صدای خودتون یکی از بازارهای محله، شهر یا روستاتون رو با شرح ویژگی‌های اون برامون ارسال کنید. شما بازاریاران میتونید یکی از صنایع شهرتون رو هم معرفی کنید یا حتی برید سراغ چند تا شغل خاص که فقط توی شهر شماست.
بازاریاران رادیو اقتصاد با پیوستن به کانال باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد به نشانی @ مخاطبان 98 در نرم افزار بله صدای خودشون رو در برنامه و کانال باشگاه میتونن بشنون.
بازاریاران، معرفی بازارهای کشور، صنایع خاص و مشاغل ویژه و انحصاری شهر و روستا و محله شما.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
بازار یاران. شما
سرمایه‌گذار.